أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. الأمر الثاني أنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع، فتارة ينقل رأيه في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب، أو حسا وهو نادر جدا، وأخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله عقلا أو عادة أو اتفاقا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از آنات و لحظاتتون در مسیر کسب معارف دین و علوم آل الله علیهم صلوات الله بهترین بهره ها رو بگیرید. در رابطه با اجماع منقول به خبر واحد، قرار شد مرحوم آخوند سه امر رو متذکر بشند. بعد از این که امر اول رو که در رابطه با وجوه اعتبار اجماع بود بیان کردند، وارد میشیم در امر دوم. توجه داشته باشید عزیزان، در این امر دو تا نکته رو مرحوم آخوند بیان خواهند کرد، اما دو تا کلمه رو حتما منتقلیم. در باب اجماع گاهی میگن سبب، گاهی مسبب. این دو تا لفظ معناشون مشخصه. سبب عبارت است از آراء فقها، که فقیهی زحمت کشیده و اون آراء رو به دست آورده، اون آراء فقها میشه سبب. اما مسبب عبارت است از رأی معصوم، که از اتفاق نظر علما میخواد به دست بیاد. حالا اولین نکته ای رو که به عنوان امر در قالب امر دوم مرحوم آخوند میخوان مطرح کنند اینه که نقل اجماع از این نظر که نقل سبب است یا نقل مسبب یا هر دو، اختلاف داریم، تفاوت پیدا میکنه. گاهی حاکی و ناقل اجماع هم سبب و هم مسبب رو نقل میکنه، یعنی هم آراء فقها رو و هم رأی امام رو. حالا وقتی داره هر دو رو نقل میکنه، یا هر دو رو حسن به دست آورده و نقل میکنه، یعنی خودش مستقیماً آرا رو شنیده یا در کتابشون دیده، نظر امام رو هم حسن به دست آورده و در نقل میکنه، خب این قسم در اجماع دخولی یا همون اجماع تزمنی قابل تصویره. البته خب در عصر غیبت چنین چیزی به غایت اندکه. قسم دیگه اینه که نه، سبب حسی رو نقل میکنه، یعنی آرا و افکار علما رو به دست آورده خودش، حالا یا از زبانشون شنیده یا از کتابشون دیده، ولی مسبب رو یعنی رأی امام رو، رأی معصوم رو، عن حسن به دست نیاورده، بلکه حدس میزنه. حالا حدس ممکنه از باب ملازمه عقلی باشه، ممکنه ملازمه عادی باشه، یا صرف اتفاق باشه. خب حالا این یه مطلبه که مرحوم آخوند مطرح می کنند. مطلب دیگه اینه که الفاظی رو که در مقام نقل اجماع و حکایت از اجماعی که به دست آورده اون ناقل و حاکی ازشون استفاده می کنه، گاهی نص و تصریحند، گاهی ظاهرند و گاهی مجمل. مثلا ببینید یه وقتی اینجوری میگه، میگه آقا اجمع جمیع الامت من المعصوم و غیر المعصوم علا کذا. صریح در اینه که هم سبب رو داره میگه هم مسبب رو. از این روشنتر. گاهی صریح در اینه که فقط سبب رو داره میگه، کاری به مسبب نداره. مثل این که یا اجمع العلماء من غیر وجود معصوم بینهم، صراحتا میگه خب معصوم در بین اونها نیست. ولی گاهی ظهور ظاهر در اینه که میخواد سبب و مسبب رو هر دور نقل کنه، فرض کنیم میگه جمیع الامه، یا جمیع علماء اینا. خب وقتی جمیع الامه رو میگه یا جمیع علماء رو میگه، خب بالاخره خود امام علیه السلام هم یکی از امته، خود امام علیه السلام هم یکی از علماست. ظهور داره در این که مسبب هم اراده شده. گاهی ظهور داره در نقل سبب، مسبب رو شامل نیست. مثل این که می فهمد که به اجماع الاصحاب، به خود ائمه اصحاب گفته نمیشه. یا اجمع العلماء من عدل امام، و گاهی هم لفظ مجمله، نمیدونیم آیا مسبب اراده شده یا نشده. فرض کنید گفته اجمع فقها اونا، نمیدونیم آیا این فقها افقه فقها رو که امام علیه السلام باشه شامل یا شامل نیست. خب پس این دوتا نکته رو مرحوم آخوند در این امر دوم می‌فرماید. الامر الثانی انه لا یخفا، مخفی نماند. چی؟ یک، اختلاف و نقل الاجماع، این که نقل اجماع مختلفه، متفاوته. فتارتن ینقل رأیه، یا ینقل حاکی، ناقل، فرقی نمی کنه. حالا باید توجه داشته باشیم، اگر ینقل خوندیم رأیه نائب فاعله، اگر ینقل خوندیم فاعلش ناقل یا حاکیه اجماعه، رأیه میشه مفعول به. پس گاهی نقل میشه رأی معصوم فی ضمن نقلهی، در ضمن نقل اجماع، منتها حدسن در مقابل حسه ها، ممکنه تقریر باشه یا ملازمه عادی باشه یا اتفاق باشه. کما هو الغالب، که غالبا نقل اجماع به نحو حدسی است. علت چه میده که اجماع دخولی یا تشرفی که بخواد نظر امام رو هم شامل بشه، خب اینا نادرند، پس حدسی بودن غالبه. او حسن، یا نظر امام رو حسن، یعنی سبب و مسبب رو هر دو رو انحسن به دست آورده و نقل میکنه، یعنی از یه مجموعه ای که امام هم در زمین اونهاست شنیده و داره نقل میکنه. و هو نادرون جدا، این در عصر غیبت به ندرت اتفاق میفته که امام در مجمعی باشه. و اخرى لا ينقل الا ما هو السبب عند ناقله عقلا او عاده او اتفاقا، گاهی هم فقط سبب رو نقل میکنه، یعنی اقوال علما رو نقل میکنه، کاری به مسبب که رأی معصوم باشه نداره. حالا این سببی رو که رأی نقل میکنه، سببیتش پیش ناقل، ناقل این رو سبب برای رأی معصوم قرار میده. حالا سبب قرار میده از چه بابی سببیت؟ عقلن یا سببیت عقلی است، همچنان که در اجماع لطفیه که بر اساس قاعده لطف ملازمه عقلی بین اتفاق نظر علما و قول معصوم وجود داره، او عادتاً یعنی ملازمه عادی وجود داره که بهش میگیم اجماع حدسی، و همینطور قسم دوم حدسی که عادتاً از این سبب به مسبب که نظر امام باشه میرسه. این یه مطلب که اشتباه نشه که نقل اجماع گاهی هم سبب و هم مسببه، گاهی فقط سببه. نکته دوم، و اختلاف الالفاظ، یعنی لا یخف اختلاف الالفاظ، لا یخف اختلاف و الفاظ نقل ایزن، یعنی همچنان که از نظر نقل اجماع که آیا نقل سبب و مسبب بود یا سبب تنها اختلاف بود، از نظر الفاظ نقل هم اختلاف هست. حالا یا لفظ صریح یا ظاهر یا مجمل. گفتیم یه وقتی میگه مثلا اجمع جمیع الامه من المعصوم و غیر المعصوم، این صریح در اینه که سبب و مسبب رو هر دو رو میگه. گاهی نه، ظهور در نقل سبب تنهاست، ظهور مثل اجمع علیه الاصحاب، الاصحاب ظهور داره در غیر معصوم، به معصوم صحابی گفته نمیشه مثلا. گاهی هم مجمله، مجمله گفته اجمع علماء اونا یا فقها اونا، نمیدونیم آیا امام رو هم از این لفظ اراده کرده یا نکرده. مجمله ممکنه اراده کرده باشه، ممکنه اراده نشده باشه. پس و اختلاف و الفاظ نقل ایزن صراحتن و ظهورن و اجمالن فی ذالک، یعنی در نقل اجماع، ای فی انهو، فی انهو انا نقل، نقل السبب او نقل السبب ول مسبب، این که آیا اینجا فقط سبب رو و اقوال علما رو داره نقل میکنه، یا سبب و مسبب رو، یعنی هم اقوال علما رو و هم رأی معصوم علیه السلام رو. بعد از اینکه این دو نکته رو در امر دوم مرحوم آخوند بیان کردند، میریم سراغ مطلب سوم، چون گفته بود سه امر رو میخواییم بگیم. آخرین امر اینه که ببینیم ادله حجیت خبری که دلیل بر حجیت اجماع منقول به خبر واحد هستند چه نقلی رو شامل میشن؟ چون در امر اول عرض کردیم که اجماع به ما هو اجماع دلیل خاصی برای اعتبارش وارد نشده. اونایی که میخوان بگن اجماع حجته، اون رو به عنوان مصداق و فردی از خبر واحد حجت میدونن. میخوان بگن عموم یا اطلاق ادله حجیت خبر واحد اجماع رو هم شامل میشه. خب حالا میخواییم ببینیم این ادله حجیت خبر واحد که بر حجیت اجماع میخوان دلالت بکنند چه نحوه از بیان اجماع رو، از نقل اجماع رو شامل میشن و کدوم رو شامل نمیشن. خب موارد مختلفی با توجه به اینکه نقل سبب است تنها یا نقل سبب و مسبب، اینکه آیا ناقل و منقول اله از نظر مبنا با هم واحدن یا مختلفن، میشه درست کرد. تا 7-8 مورد میشه درست کرد. منتها مرحوم آخوند 3 صورت رو در متن میاره. صورت اول این که ناقل اجماع وقتی میخواد حکایت اجماع بکنه هم در مقام نقل سبب و میخواد آراء علما رو نقل بکنه و هم در مقام نقل مسبب، یعنی میخواد رأی معصوم رو هم برسونه، هر دو رو هم انحسن به دست آورده. یعنی با همین گوش خودش از علما و از امام علیه السلام این حکم رو شنیده یا با همین چشمان خودش در کتاباشون دیده. این در واقع همون اجماع دخولیه، یا چون متضمن قول امامم هست بگید اجماع تضمنیه. خب حالا ناقل یه اجمع علماء اونا من المعصوم و غیره علا کذا، و ما میدونیم که اینا رو انحسن به دست آورده و نقل میکنه. خب اگر این چنین باشه مسلمن چنین اجماع منقولی مشمول ادله حجیت خبر واحد میشه و حجیت پیدا میکنه. برای اینکه ما وقتی خبر فرد ثقه رو ولو یه آدم عادی باشه بر اساس ادله حجیتش حجت میدونیم، این خبر که خبر یک فقیه عالی مقامه. پس اینم باید حجت بدونیم، بپذیریم. اصل این قضیه و شمول ادله حجیت نسبت به اجماع منقولی که سبب و مسبب هر دو حسی‌اند جای بحث نیست. منتها مسئله اینه که در عصر غیبت اصل وجود چنین نقل اجماعی موهونه. چون امام علیه السلام بنا ندارن که در مجامع مسلمین یا در همایش های علما شرکت کنند و حضور داشته باشند. این اولین صورت. ببینید الامر الثالث انه لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول به ادله حجیت الخبر، اشکالی نیست در حجت بودن اجماع منقول، حجت بودن اجماع منقول به خبر واحد و حجیتش به ادله حجیت الخبر. این به ادله متعلق به حجیت ها، حجیت اجماع منقول به ادله حجیت الخبر. حتما ادله حجیت خبر واحد شامل میشه و اجماع رو حجت میکنه. کجا؟ اذا کان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس. اذا کان نقله، وقتی که باشه نقل این اجماع در برگیرنده نقل سبب و مسبب هر دم از عن حس، یعنی اون کسی که اون فقیهی که اجماع رو داره نقل میکنه هم سبب رو یعنی اقوال علما رو ان حسن به دست آورده، یعنی با چشم خودش در کتاب ها دیده یا با گوش خودش ازشون شنیده، هم مسبب رو یعنی رأی معصوم رو ان حسن به دست آورده و نقل میکنه. پس اصل شمول ادله حجیت و حجت شدن این اجماع منقول جای بحث نیست، لا اشکال فیه. البته لو لم نقل به ان نقله کذالک، اگه نگیم که به ان نقل الاجماع کذالک، کذالک یعنی متضمنن لنقل سبب و المسبب عن حسین، این که هم سبب و هم مسبب رو عن حسین به دست آورده باشه، اگر نگیم که این چنین نقلی فی زمان الغیبت موهون جدن، نحوه اجماع کاملا سست و ضعیفه. چرا که عرض کردم دعب امام این نیست که در زمان غیبت حضور پیدا کنه. این اولین صورت. اما صورت دومی که مرحوم آخوند مورد اشاره قرار خواهند داد اینه که ناقل فقط سبب رو به دست آورده و نقل میکنه، منتها به اعتقاد خودش این سبب کاشف از قول معصومه، مستلزم رأی معصومه. حالا مثل این که این ناقل قاعده لطف رو قبول داره و چون اقوال همه علمای یک عصر رو به دست آورده، بر اساس قاعده لطف ملازمه است بین اقوال همه علمای یک عصر با رأی معصوم، یا نه ملازمه عادی بین این مجموعه ای که به دست آورده با رأی معصوم وجود داره. از سوی منقولون اله هم در مورد حجیت این اجماع این مقدار از اقوال علما هم مسلک با ناقله، مثلا او هم ملازمه عقلیه رو یا ملازمه عادیه رو فرض کنید بپذیره، قبول داره. خب اگر این صورت باشه بازم ادله حجیت شامل میشه. ببینید و کذا یعنی لا اشکال فی حجیت الاجماع، اجماع منقول به خبر واحد حجت میشه که اذا لم یکن اون نقل اجماع متضمنن له، یعنی متضمنن لنقل سبب و المسبب عن حسین، بل کان ممحضا لنقل سبب عن حسین، فقط نقل سبب رو، اونم ان حسین به دست آورده و سبب رو داره میگه، مسبب رو نه. الا انه منتها این نقل سبب کان سببا به نظر المنقول الیه ایزن، همچنان که از نظر خود ناقل سببیت داره برای رأی معصوم، به نظر منقول الیه هم سببیت دارد نسبت به نظر معصوم، کاشف از قول معصوم هست. حالا این سببیت عقلن و به خاطر ملازمه عقلیه که در قاعده لطف وجود داره، او عادتن یعنی اجماع حدسیه منتها از باب ملازمه عادی، یا اتفاقن یا ملازمه به عنوان عقل و عادت وجود نداره، اتفاقیه، حدس اتفاقی. وقتی این چنین شد فیعاملوهین ازن مع المنقول، فیعامل این منقول اله معامله می کند وقتی هم مسلک با ناقل هست، معامله می کند مع المنقول با اون سببی که به اون نقل شده، سبب حسی که به اون نقل شده، معاملت المحصل، مثل معامله محصلین، انگار خودش رفته این 100 تا 150 تا نظر رو به دست آورده. از چه نظر؟ فی الالتزام به مسببهی، در اینکه ملتزم میشه به مسبب اون سبب. مسبب اون سبب یعنی رأی معصوم دیگه، یعنی رأی معصوم رو کشف میکنه. کما اینکه ناقل کشف میکرد این منقول الیه هم چون هم مسلک با اوست، او هم رأی معصوم رو به دست میاره. حالا مسبب چیه؟ به احکامهی و آثارهی، در واقع بدل اشتمال برای مسببه ها. ملتزم میشه به مسبب یعنی ملتزم میشه به احکام اون محصل یا به آثار اون محصل. پس در این دو صورت فرمودن که اشکالی در حجیت اجماع منقول به خبر واحد نیست و ادله حجیت خبر واحد چنین اجماعی منقولی رو شامل میشه. اما صورت سومی رو که مرحوم آخون مطرح می کنند اینه که درست اون ناقل اجماع هم سبب هم مسبب رو نقل می کنه، ولی سبب رو عن حس به دست آورده، یعنی رفته انظار تعدادی از فقها رو ازشون شنیده یا تو کتابهاشون پیدا کرده، اما از این مقدار، از این مثلا 120 تایی که پیدا کرده، حدس زده نظر معصوم رو، قول رأی معصوم رو. پس درست نقل سببش حسیه، اما نقل مسببش حدسیست. به عقیده خود این ناقل از این اجماع و اتفاق میشه رأی معصوم رو حدس زد. حالا یا از راه ملازمه عقلی و قاعده لطف، یا از راه ملازمه عادی، و یا از راه حدس اتفاقی، به هر حال او کشف کرده قول معصوم رو، مسبب رو. اما منقول الیه، مخاطب، هم مسلک با ناقل نیست. منقول الیه میگه نه خیر، من قاعده لطف رو قبول ندارم، یا وجود ملازمه عادی رو بین اقوال 100 نفر با رأی معصوم نمیپذیرم، یا از این 100 نفر قول امام رو حدس نمیزنم. اینجا نسبت به نقل سبب که طرف میگه بابا من 100 نفر رو دیدم و دارم نقل میکنم، بعد خواهیم گفت همین مقدار رو اشکالی نداره ازش بپذیره، اما نسبت به نقل مسبب یعنی رأی معصوم نخیر، چون هم مسلک نیستند. منقول الیه نقل مسبب رو قبول نمی کنه و برای او حجیت نداره، ادله حجیت شاملش نمیشه. برای اینکه ببینید، حالا بعد خواهیم خون دیگه، ادله حجیت خبر واحد ادله اربعه است دیگه، آیاتی از قرآن، بعضی از روایات، اجماع و بنای عقلا. عمده ترین دلیل بنای عقلاست. بنای عقلا یا همون سیره، عزیزان میدونن دیگه، لفظ نیست. عمله. لذا در اونجا به قدر متیقن اخذ میشه. قدر متیقن از بنای عقلا در حجیت خبر واحد، بعد خواهیم گفت دیگه، فقط خبرهای حسیه. حدسی رو شامل نمیشه. حسی به حدسی قریب به حس. والا حدسی محض رو شامل نمیشه. خب در رابطه با اجماع و آیات و روایات هم اگر قبول بکنیم دلالتشون رو، اینام انصراف دارن به خبر حسی. میگن غیر حدسی نباشه، غیر حدسی باشه، غیر حدسی باشه یعنی حسی باشه. خب در حالی که در ما نحن فیه نسبت به مسبب نقل، نقل حدسه نه نقل حس، حدس زده و داره میگه، پس نسبت به او حجیت نخواهد بود، برای اینکه ادله حجیت خبر واحد اینجور جاها رو شامل نمیشه. ببینید، و اما اذا کان نقله للمسبب لا عن حس، پس ببینید مسبب رو یعنی رأی معصوم رو به دست نیاورده عن حس، یعنی با چشمش دیده باشه، فی مجموعه ولو امام رو نمیشناخته، امام بوده و همچین نظری بوده یا در کتاب ها دیده باشه، نه، رأی معصوم یا همون قول امام رو حسی به دست نیاورده، بل به ملازمتن ثابتتن عند الناقل، به وجهین، به ملازمتن ثابتتن به وجهین، به نحوی برای خود اون ناقل این ملازمه ثابت بود، یا از راه قاعده لطف یا از راه ملازمه عادیه، لذا به نظر امام رسیده خود ناقل از دیدن اون اقوال. اما دون المنقول اله، اما برای منقول اله این ملازمه وجود نداره، منقول اله هم مسلک با ناقل نیست. جوابون اما، پس فرمود اما اذا کان نقله للمسبب لا عن حس، وقتی نقل مسبب حسی نشد، حدسی شد بر اساس ملازمه شد، ففیه اشکالون شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به این نقل اجماع جای اشکال، اظهره عدم و نهوز تلک الادله علی حجیته، روشنترین وجه اشکال اینه که بگیم آقا ادله حجیت خبر واحد قیام نمی کنند بر حجیت اجماع منقولی که مسبب حسی نیست، حدسیه. چرا؟ از المتيقن من بناء العقلاء غیر ذلك، چون ببینید عمدتاً دلیل بر حجیت خبر واحد بنای عقلا است، اون چه که از بنای عقلا قدر متيقن هست و بنای عقلا اون خبر رو شامل میشه و حجت قرار میده، غیر ذلك غیر حدسیه یعنی حسیه، قدر متيقن از بنای عقلا حسیه، در حال که اینجا حدسی شد. کما ان المنصرف من الآیات و الروایات علا تقدیر دلالتهما، اگرم بگید که دلیل بر حجیت خبر واحد آیات و روایات هستن، اونام انصراف پیدا، اولا بعد خواهیم رسید مواجه با اشکاله، بر فرض اگر اونها رو به عنوان دلیل بر حجیت خبر واحد بپذیریم علا تقدیر دلالتهما، بر فرض که دلالت بکنن آیات روایات بر حجیت خبر واحد، خب ان المنصرفه ذالک، ذالک رو بزنید به اون غیرها، به غیر ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی حس، انصراف پیدا می کنن بر خبر حسی، خصوصا فی ما ازاره المنقول اله، مخصوصا اونجایی که اعتقاد منقول اله یعنی کسی که اجماع برای اون نقل داره میشه، این باشه که اون ناقل اشتباه میکنه. ناقل مثلا قاعده لطف رو حجت میدونه، منقول اله میگه نه اون ناقل اشتباه میکنه، قاعده لطف حجیت نداره. یا ناقل میگه بین قول 100 نفر از علما با رأی معصوم ملازمه عادی وجود داره، عادتا ملازمه است، منقول اله میگه نه این ناقل اشتباه میکنه، بین قول 100 نفر 100 عالم با نظر امام با رأی امام ملازمه ای وجود نداره، عادتا پس مخصوصا در این جور موارد که اختلاف مسلک وجود داره، نه تنها اختلاف مسلک وجود داره بالاتر، بلکه منقول الیه ناقل رو در خطا میبینه. اینجا نمیشه پذیرف حجیت رو. پس خصوصا فیما اذا رع المنقول الیه، مخصوصا در اون جایی که اعتقاد داشته باشد منقول الیه، یعنی کسی که اجماع به او نقل شده، خطأ الناقل، اشتباه ناقل رو، فی اعتقاد الملازمه، اینکه او ملازمه رو معتقده، فکر کرده مثلا اینجا قاعده لطف جاریه، نه منقول الیه میگه اشتباه میکنی، قاعده لطف جاری نیست. هاوا اون چه که تا اینجا گفتیم، فی من کشف الحال، فی من کشف الحال در مورد اونجاییست که وضعیت روشن باشه، یعنی بدونیم که نقل اجماع چجوریه، آیا نقل سبب و مسبب حسی است یا نه سبب حسی و مسبب حدسی است. اگر اینو بدونیم، تکلیف همین است که تا الان گفتیم. اما اگر نه، ناقل اجماع اجماعی رو گفته، ما وضعیتش برامون روشن نیست، نمیدونیم آیا حسن به دست آورده و نقل میکنه یا نه انحدسن به دست آورده و نقل میکنه. و اینجا بعید نیست که خواهند فرمود بنا رو بر حجیت چنین اجماعی بگذاریم، برای اینکه عمده بنای عقلا است. در بنای عقلا هم بر خبر ثقه اعتماد میشه دیگه، به محض شنیدن خبر ثقه اونو بهش ترتیب اثر قائل میشن، نمیگن حالا اجازه بدید ببینیم این خبر ثقه خبر انحسنه یا انحدسنه. بله، اگر یقینا بدونن انحدسنه یا احتمال قوی بدن که انحدسنه، اعتنا نمی کنن. اما نه، اگر احتمالشو احتمال قوی بدن که حسیه، دیگه دنبال تحقیق و تفحص نمیرن. پس ببینید، فهمید که و اما فی مشتبه، اما در اون جایی که حال مشتبهه، نمیدونیم که آیا انحدسن نقل میکنه یا انحسن، فلا یبعد، بعید نیست ان یقال، گفته بشه بل اعتبار، که نقل اجماع حجته. چرا؟ فان عمدت ادله حجیت الاخبار، عمده دلیل بر حجت بودن خبر واحد، هو بناء العقلا، بنای عقلاست، عمدترین دلیل بنای عقلاست. و هم این عقلا کما یعملونه به خبر ثقت ازا علم انه انحسن، خب معلومه وقتی بدونن که این خبر ثقه خبر حسی هست بهش عمل میکنند، یعملونه بهی، عمل میکنند به اون خبر ثقه، فیما یحتمل کونه انحسن، وقتی احتمال بدن که اون خبر حسی، به صرف احتمال دست از حجیت بر نمیدارن، دست از ترتیب اثر بر نمیدارن. حیث انه، زیرا که شأن چنینه، لیس بناؤهم اذا اخبروا بشیء، بنای عقلا بر این نیست که وقتی خبری بهشون داده میشه در مورد چیزی، علی التوقف و تفتیش ان انه انحسن او حسن، که بیان توقف کنن بگن آه توقف کنید، صبر کنید، بذارید ما تحقیق کنیم، بررسی کنیم، ببینیم آیا این خبر حسیه یا حدسی. نه، به محض اینکه احتمال بدن خبر حسیه، اخذ میکنن، عمل میکنن، حجت میدونن، ولی العمل علی طبقهی، بلکه عمل میکنن بر طبق اون خبر، عمل میکنن بر طبق خبر یعنی چی؟ با تفسیرش میکنه، ولی جری علی وفقهی، بدون ذالک، یعنی بدون تفتیش از اینکه حسی یا حدسی، اثر رو مترتب میکنن. نعم، لا یبعد ان یکون بناؤهم علی ذلک، بعید نیست که بگیم بنای عقلا بر عمل بدون توقف و تفتیش هست. فيما أن يكون بناؤهم فيما خبرون أن يكون است فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس يا أمارة على اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة و الا اگر اماره ای دیدند اونجا بر اساس اون اماره رفتار میکنن و الا اگر اماره ای بر حدسی بودن نبود یا اماره ای بر اعتقاد ملازمه نبود میگن آه خبر دیگه انشالله حسیه و حجت قرارش میدند. هذا این مطلب رو داشته باشید تا برسیم به ادامه بحث. صلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.